الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل إذن لا تمتعون إلا قليلا. قل من يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. آيات 16 و 17 از سوره احزاب، سوره 13 سوره 33 قرآن کریم. در بحث توکل در این چند شب صحبت میکردم، کسی که توکل به خدا میکند تو مقدرات قطعی الهی هم توکل به او داره و از جمله هنگامی که اسباب مرگ نشانه هاش به وجود میاد. گاهی افراد تو نشانه های مرگ که گفتنی هم نیست، هر کسی یه بار تجربه میکنه دیگه، اما ظاهرن این طوریست و زیاد دیدیم. از چند روز قبل روح یه تکونی میخوره، اونایی که حواسشون جمعه دیگه متوجه میشه این تکانی که میده داره هشدار میده که دیگه من میخوام آهسته آهسته مفارقت بکنم از تو. اون کسانی که روسفیدن، یه عمری پاک زندگی کردن، اون لحظه ها خیلی خوشحالن. یه عمری تکلیفشون انجام دادن، تقوا رو رعایت کردن و این تقوام بهترین ذخیره است برای قیامتشون. اما کسانی هم که گناه کردن، معصیت کردن، گاهی میگفتن فعلا نقد ولش نکن، مرحوم پدر ما میگفتن نقد آخرته، چون تعبیرشون این بود، دلیلشون هم فناء دنیا بود. گفتن این که فکر میکنه نقد اینجاست اشتباه میکنه، به دلیل اینکه دنیا در حال فناء داره رد میشه، اون که برای من ته کار باقی میمونه آخرته. ما خانه های دنیا را اسمشو میذاریم مسکن، مسکن محل سکونت، درسته، اما سکونت سکونت موقت، مسکن واقعیش بهشت. ادخلوها بسلام فادخلوها خالدین، اونجایی که خالده مسکن درست به صدق میکنه، یعنی راسته، یعنی محل سکونت دیگه، آرامش اونجاست. ولی آرامش های اینجا آرامش دائمی که نیست، حالا یه مقدار کم و زیاد داره، گاهی 6 ماه، گاهی 6 ساله، گاهی 60 ساله، اما آخرش رفته، مسافره. توکل بر خدا یکی از فوایدش اینه، کسی که توکل به خدا میکنه اونجایی هم که با تقدیر الهی روبرون میشه دلش قرص و محکمه. این خوف و رجایی که گفته میشه در دل مؤمن باید یک اندازه باشه، لووزن هادا لم یزد علا هادا، در اصول کافیست که جوری باید باشه که اگه وزن بشه ترس بیشتر از امید وزنش نباید باشه، امیدم ترسش نباید از ترس، هیچ کدوم سنگین تر نباشه. لو وزن هادا لم یزد علا هادا ولو وزن هادا لم یزد علا هادا، اینا رو دقت دارید. اما یه تفسیره داره، اینم باز مرحوم والد ما میگفتن، میگفتن فقط موقع مردن یادتون باشه اونجا دیگه ترس و امید با هم نیست، فقط امید به رحمت الهیست. یه استثناست، در طول زندگی انسان باید ترس داشته باشه تا گناه نکنه، این ترمز مال اونه. میگن بترسیم تا گناه نکنیم، بترسیم تا جسارت نکنیم، بترسیم تا تو فکرمونم حتی تجری نکنیم، یعنی فکر گناه ولو بعد انجام ندیم. اما گاهی وقتا دیدید دیگه شخص تصمیم میگیره برد گناه بکنه، میرد و بعد منصرف میشه، میگه از حمار شیطان بیان پایین، میادم پایین ها. اما اولم نیت داشت که بره و رفت. لذا میگن خوف داشته باشید، همش امید نباشه، نصفش امید نصفش خوف، این برای اینه که گناه نکن. اما وقتی انسان تو دالون مرگ قرار گرفت، حالا اگه مهلتی داشتیم یادمون باشه اون لحظه‌های حساس دیگه بین خود و خدا خلوت میکنیم دیگه، برای هر کسی یه بار اتفاق میفته، اون لحظه‌های حساس که پناه میبریم به خدا و توکل به او الان داریم میکنیم، میگیم خدایا توکل به تو میکنم، تو وکیل ما باش. این بحث این چند شب ما نکات ویژه‌ای داشت، یکیش اینه، میگیم خدایا توکل به تو میکنم، اون لحظه های حساس به من مهلت بده که فرصت داشته باشم و فقط رحمت تو رو امید داشته باشم، دیگه اونجا نمیخوام گناه بکنم که تو دالون مرگه. اونجا میگن ترس دیگه نه، فقط بگو خدا 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 دوست دارم، دارم میام به سوی تو و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. آیات 217 تا 219 سوره شعرا است. توکل کن به اون خدایی که عزیز است، یعنی قدرتش فوق همه قدرت هاست، رحیم به شما هم هست، هیچ قدرتی نمیتونه جلو قدرت الهی بیست، به او توکل بکن. اون خدایی که وقتی سحر بلند میشی با خدا حرف بزنی دارت میبینه، دید تنها تو دل شب، یراک حین تقوم، و همچنین تو بین ساجدین وقتی حالت دگرگون میشه دارت میبینه دید. و تقلبک فی الساجدین، با اون خدا توکل بکن. حالا هم که میخوای وکیل بگیری، یه وکیل محکم، وکیلی که خالق جهانه، عزیز و رحیمه، به او توکل کن. خب حالا آیات 16 و 17 سوره احزاب رو توجه کنید. دیدید بعضی ها فرار میکنن از مرگ یا از کشته شدن. قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. این آیه بی نظیر هم از قرآن، یعنی همین یه جا اومد، مشابه تو جای دیگه هست البته با الفاظ دیگه، ولو کنتم فی بروج مشیده و یا اون آیات آخر سوره واقعه و اینا رو داری مشابهش. اما این آیه به این لحن که اگه فرار بکنید از مرگ یا از کشته شدن نفعی براتون نداره، یعنی فکر نکنید اینجا پایدار میمونید، دائمی میمونید. حتی حالا یادم اومد یک بزرگی میگفتن هر کس خواب میدید معمولا خوابشو تعبیر میکرد به مردن. بعضی آینم بدشون میمد ازش، گفتن این چرا اینطوریه، اونم میگفت که خب بالاخره این تعبیری که من کردم، گفتم شما میمیرید یا اینه که نمیشه یا میشه، و در هر دو صورت این به نفع شماست. اگر نشد که خب نمیشه، اگرم شد که خب من دارم هشدار میدم که زودتر خود آماده بکن. اینطوری میخواست دل افراد به دست بیاره، اما خب تعبیرش اینطوری بود. بخش گفتن آیت الله از ما خویی، ایشون یه خوابی یه کسی یا خودشون دیده بودن یه کسی برشون دیده بود، یا آقا تعبیر کرده بود که ایشون امسال فوت میکنه. خبرم پیچیده بود تو حوزه نجف. آیت الله از ما خویی هم خیلی بدشون اومده بود، فهمیده بودن. و آیت الله از ما زنجانی ایشون نقل کردن، گفتن بعضی هم که با ایشون مخالف بودن بیشتر میخواستن پخشش بکنن، اما تعبیر خوابش اشتباه از آب در اومد و جایی بود که خدای متعال مسلط نده. اما خود ایشون حتی آیت الله العظمی خویی گفتن یه بار میخواستن کربلا برن، تا گاراژ هم اومده بودن، اما یاد این خواب که افتاده بودن برگشته بودن و احساس کرده بودن یخ مثلا ممکنه تو مسیر کربلا تصادف یه چیز فرشون میشه. خب گاهی میشه یه عزیزی ما باش چند روزی هم سفر بودیم تو مشهد، دیدم خیلی اهل احسانه، خیلی عجیب بود، همین میفهمید یه کسی نیازی داره میدوید، اصلا کسی هم بهش نمیگفت، و این روحیه خیلی روحیه خوبیه، خدای متعال اینو خیلی دوست میداره. و بعدشون جوان بودا، اما جوان مرگ شد. من تو سفر دیدم که ایشون خیلی حالتو داره، وقتی که فوت شد گفتم برم شاید ادای دینی باشه، رفتیم جلسه فاتحه. همچنین رفتم دیدم که جمعیت زیاد اومدن و همه همینو میگفتن، یعنی این چیزی که من تو چند روز که با او تو سفر مشهد معاشرت داشتم دیده بودم، دم درست فهمیده بودم. مثلا مدیر مدرسه اومده بود گریه میکردن تو جلسه فاطمه، مدیر مدرسه اومده بود گفت این آقا اومد بچه‌شو تو مدرسه ثبت نام بکنه، بعد دیدم رفته نردبون رو برداشته رفته در مدرسه گذاشته بردین تابلوی مدرسه چراغش افتاده بود بره درستش بکنه. و اصلا من به شرف نزده بوده اومده بود سبت رابش، همتون که میاد نگاه کرده بود ده بود این چراغ افتاده. خب دویر رفت نردبون رو برداشت رفت درست شد. یا آقای دیگه اومده بود میگم من یه بار زیر ماشین بودم، خب زیر ماشین لباسان کثیف میشه رو زمین، داشتم تعمیر میکردم اتومبیل خودم رو، یادم یکی دارد میذاره به شونه میگه بیا بیرون من بلدم، نگاه کردم یه آقاست، من از زیر ماشین کشید بیرون و خودش رفت زیر. گفت من بلدم، میدونم عیب ماشین چی. یه روحیه اینطوری داشت که میگم استثنایی بود که شاید شما اصلا نیده باشی تو عمرتون یا خیلی کم. وقتی ایشون یه اواخر تو خواب بهش گفته بودن که داری فوت میکنی، اینا توی بهشون گفته میشه، الهام میشه که خودش آماده بکن. وقت اقوامش برام تعریف میکردن که این چند روز آخر خیلی حالت انقلاب روحی عجیبی داشت و چون خبردار شده بود فوتشو، یه سفر مشهد رفت و تصورش این بود که تورا تصادف میکنه، لذا خیلی با احتیاط میرفت و میخواست برد با امام رضا علیه السلام یه خداحافظی بکنه. اما خب تقدیر جای دیگه بود، رفت و تون سفرم تصادف نکرد، اما خداحافظیشو کرد و برگشت. و بعد که برگشت تو منزل یک کسی اومد و بهش گفت و بیایی آبگرکون ما خراب شده. اینم چون روحی اینطوری داشت ولی رفته بود و بعد این آبگرکون چی شده بود؟ گاز بوده، یه مرتبه پوچیده بود و ایشون دیگه فوت شد. آیه رو دقت کنید، قل لن ینفعکم الفرار و ان فررتم من الموت او القتل. کجا فرار میکنی؟ فرار کردن که سودی براتون نداری. من دوران جنگ یادمه کسانی که جبهه نرفتن و زیادم میشنیدیم، اما بودن کسانی که جبهه نرفتن که از مرگ خواستن فرار کنن، اینجا تصادف کرد و خیال میکرد که حالا اینطور. قرآن میفرماد این سودی براتون نداره، دنبالش میفرماد اذن لا تمتعون الا قلیلا، یه چند روزی کم بیشتر بهره ندارید تو دنیا. قل من یعصمکم من الله، کی میتونه حافظ شما باشه حفظتون بکنه؟ ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه، اگه خدا بخواد سوءی رو به شما برسانه، یعنی یه بدی رو، البته نه بدی ابتدایی، بدی که خدا میرسونه یا برای امتحان کفاره گناه، حتما یه مصلحتی توشه، گاهی امتحان دیگرانه. لذا آیه شریفه رو نباید یه جوری ترجمه کنیم که مثلا نعوذ بالله خدای متعال هوس داره که یه کسی رو بچزونه، اینطوری نیست. ان اراد بكم سوءا، اگه خدا اراده کرد یعنی مصلحت دانست که یک سوءی رو، بدی رو به شما برسانه، کی میتونه این بدی رو از شما دور بکنه؟ به کی پناهنده میخوای بشی؟ توکل به خدا بکنید. یعنی آیه هی داره فکر منو جهت میده، اونم آیه بعد از آیه قبلی، آیه 16 رو خوندم اول، بعد این آیه 17، که یکی از سوءهایی که ما فکر میکنیم سوء مردن دیگه، و آیه قبل مربوط به مردن بود. اگه دیدید نشانه های مرگ هست، نه نمیخواد نگران باشه، توکل به خدا بکنه، امیدتون به رحمت الهی باشه. آیت الله عظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن ما با یکی همدرس بودیم، سالها بود مباحثه می کردیم با هم، بعد یه زمانی فهمیدم که ایشون تو حال احتضاره، رفتم بالا سرش، دیدم خیلی عذرخواهی می کنن، بد و بیرا به خدا میگه، دیدم خیلی ناراحته، گفتم چرا؟ تو این لحظه های حساس. گفت ما با هم بحثی بودیم، حالا شما به این موقعیت ظاهری رسیدید، من دارم فوت میکنم، خدا مثلا به من نعوذ بالله ظلم کرد. ببینید اگه انسان خودشو تربیت نکرد یه لحظه های حساسی پاش میلغزه، اونجا دیگه جلسه مسجد شهدا نیست که یک کسی بیاد بر من صحبت بکنه، دیگه اونجا جای موعظه که نیست که، اونجا دیگه میوه رو میخوام بیچینم، میوه یه عمر معرفت امرا اونجا میخوام بیچینم. چه میوهی میخوام بیچینم؟ لذا تو این جلسه هایی که میان برای همینه، میشینیم دوره هم یه لحظه اساس یه جا پامون نلغزه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم یه داستان مشابه این داشتن. ایشون هم میفرمودن که ما با یکی رفیق بودیم، بعد ایشون تو حال احتضار قرار گرفت، ما به خاطر رفاقتی که بود رفتیم بالا سرش، دیدیم خیلی داره توهین میکنه، نعوذ بالله. جمله ای که میگفت این بود، پناه به خود، خجالت میکشم بگم، اما میگفت ظالمترین افراد به من خداست. کی دارد این حرف میزنه؟ اون لحظه که دارد میره دیگه از دنیا دارد. میگفت بیشترین ظلم رو به من خدا کرده. بهش گفتم خدا چه ظلم بهت کرده؟ گفت این ظلم رو که من بچه هامو بزرگ کردم که وقتی تو سن پیری قرار میگیرم اونا کمککار من باشن، حالا که اونا بزرگ شدن من هنوز استفاده نکرده دارم از دنیا میرم، و این ظلمی است که خدا به من کرده. پناه به خدا، پناه. یه جایی پامون نلغزه اینطوری. خدایا به تو توکل میکنیم، دست ما رو بگیر، خیلی ضعیفیم، خیلی ضعیفیم. گاهی فکر میکنم چیز میدونم اما نه. گاهی بعضی هم میان یه تعریف های از انسان میکنم و خیال میکنه واقعا یه چیزی داره، بعد نه. خدا اگر دستمون رو بگیره میشه، و خدایا یک چشم به هم زدن ما را به حال خودمون وا مگذار. خیلی دعای خوبی است این دعا. خب شب اربعینه، شب خاصی است امشب، دلهاتون کربلاییه، میلیون ها انسان الان اونجا هستن و چندین برابر او عاشقانی هستن این طرف اون طرف، دلهاشون کربلا هست. خب من یه جمله از آیت العظما شیخ عبدالکریم حائری بگم امشب، دیگه نام مراجع امشب برده شد، مثل اینکه اینا میخوان دست ما رو بگیرن، شخصیت های بزرگی که افتخار ما هستن و ما دینمون، ایمانمون، همه اینا به نحوی مدیون این بزرگانه. اینا مؤسس حوزه علمی قم ایشون در فروردین 1300 شمسی وارد قم شدن و حرکتی رو در قم، در حوزه قم ایجاد کردند و به دنبالش نظمی که به حوزه داده شد، قبلش هم حوزه بود اما رونق نداشت، با حضور ایشون رونق گرفت و اون وعده امام صادق علیه السلام عملی شد. یه روایت داره در بهار، من دیدم روایتشو، علامه مجلسی نقل میکنن، روایتش در بحث بلدان هست. میفرمان یک روزی علم از کوفه منتقل میشود به قم. حالا زمانی حضرت اینا گفتن که اصلا اون زمان هنوز نجف مرکز علم نبود، بعدش تو قرن چهارم حدودن شیخ طوسی رفتن بنا رو گذاشتند و تا حدود 1000 سال هم بود. روایت میگه زمانی فرا میرسه علم از اونجا رخت بر میبنده، کوچ میکنه، میاد به قم منتقل میشه. و قم میشه مرکز علم. حضرت میفرمان دنبالش این نکات کمتر گفته میشه. حضرت میفرمان که و از قم علم یعنی دین تشیع به کل دنیا منتقل میشه، مردم با شیعه آشنا میشن که وقتی آقا ظهور میکنن قبلش تقریبا همه مردم دنیا شیعه رو شنیدند و شناختند. من یاد صحبت آیت الله میر جهانی میفتم که ایشون گاهی به من چند بار اینو گفتن، گفتن باید این انقلاب به وجود میومد تا به واسه انقلاب نام شیعه به کل دنیا منتقل بشه و اسباب مقدمات ظهور با این دارد محقق میشه. انشاءالله میگواریم ملاحظه کنیم. خدا همه بزرگانمون رو رحمت بکنه و جمله حالا چون میخوام نام کربلا رو برم، مؤسس حوزه علمی قم زمانی که ایشون درس میخوندن تو دوران جوانشون کربلا، قضایای متعددی رو ایشون نقل میکنه ازش، از جمله این که یه شب چهارشنبه ایشون خواب میبینن که تو خواب بهشون میگن سه رو دیگه شما فوت میکنه و ایشون هم تعجب نمیکنه، از خواب بیدار میشن یه مقدار فکر میکنن اما اعتنایی نمیکنه. خلاصه سه رو میگذره، سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه. حالا روز پنجشنبه بوده، رفقاشون میگن بیرون کربلا یه جایی باقی هست بریم اونجا هم یه تنوعی باشه و هم بحثای علمی بکنیم. طلبا دیگه هر جا میشینن بحث علمی میکنن. خب عبدالکریم من پذیرفتند و غافل از این که امروز روز سومه که اون خواب دیدم، میرن اونجا و یه مرتبه یه لرزه‌ای به بدنشون میفته و هی شدید میشه. رفقا میگن هی داره میلرزه ایشون، هی پتو میدازن روشون. نه نه، این لرزه لرزه احتضاره، دارن خودشون یادشون میاد. به رفقا میگن که فوری منو اگه میتونید فقط بلندم کنید منو ببرید منزل که اونجا فوت کنم. هم میگن یه همچی خواب من دیدم. شونو بلند میکنن، زود میبرندشون منزل و تو دلشون متوسل میشن به سید الشهدا علیه السلام. دیگه مثل این که به زبان نمیتونسته بودن حرف، اما به آقا میگن آقا ما هنوز بهره کافی از علم نبردیم، اینجا مهمان شما هست. درسته یه همچین خوابی دیده شده اما بالاخره اگر مصلحت میدانی، یعنی توکل همه جا نمیخوام بگم مؤثره، گاهی مصلحت دیگه شخص باید بره، اگه بنا بشه هر کی تو حال احتضار از خدا بخواد برگردید که پس باید کسی نمیره دی. نه، گاهی مصلحت اینه، قدرت نمایی میکنن نشون میده. و خلاصه ایشون متوسل به سید الشهدا علیه السلام میشن و آقا هم لطف میکنند و حالشون بر میگرد. اما دیگه حالشون جوری بوده که دیگه پارچه سفید کشیده بودن روشون، از گریه میکردن اطرافی ها. یه مطور که به هوش میان میبینن اطرافی ها دارن گریه میکنن، دیگه اطرافی ها که میگه نه ایشون زنده است هنوز، خیال کردم نه اصلا ایشون فوت شده. بعد دیگه به هوش میاند و یه خاطره دیگه از ایشون نقل میکنم، عذرخواهی میکنم از محضر بزرگان. همه عاشقت الکریم بعد از که اومدن قوم و دیگه تا سال 1315 ظاهرن سال رحلتشون است، وقتی میخواستن فوت بکنن اونجا تو حال احتضار که قرار گرفتن، علمای زیادی اومده بودن منزل. همون شبی که ایشون فوت شدن عصرش یه سری علما اومده بودن منزلش و خب نگران بودن، ایشون هم حالشون خیلی بد بود. تو اتاق اجازه نمیدادن کسی زیاد بیاد بالا سرشون. یه گوسفند بزرگی رو، قوچی رو اومده بودن ذبح بکنن برای سلامتی آقا. این خادمش اومد تو اتاق با آقا گفت که آقا یه گوسفندی رو میخوان برای سلامتی شما ذبح بکنن. آقا گفتن اگه میشه گوسفند رو بیاریدش تو اتاق. خب ببینمش. حالا گوسفند رو بیارد تو اتاق. اما آقا معلومه چیز درس میخوان به من بدن. درس بزرگی تو لحظه های حساس. برای گوسفند رو آوردندش تو اتاق. آقا یه دستی کشیدن روی این گوسفند رو گریه کردن. گفتن تو ذبح میشوی، از این دنیا میری، اما میری تو نوع بالاتر، تو بدن انسانهایی میری، تکامل پیدا میکنی. اما من دارم از دنیا میرم با بار گناه و معصیت. این شخصیت بزرگ اینو گفتند و گریه کردند. که بعد بعضی که نقل میکردن اون لحظه های آخر حیات حاج شیخ رو، خود اونم گریه میکردن. خود علما بزرگان گفتن عجب جمله ایشون گفتن. خب دلهاتون رو روانه کنید کربلا، خوب جایی اومدید، خانه خدا، اونم شب اربعین. دلهاتون رو وصل به کربلا بکنید. آیت الله امینی، اینا آیت الله امینی علامه، علامه امینی که القدیر رو نوشتن و تو بیمارستان که بودن داشتن فوت میکردن، به پسرش گفتن مصطفی من دارم فوت میکنم اما یه حسرت تو دلمه. پسرش گفت چیه؟ من انجام میدم برات. گفتن نه، انجام دادنی نیست. اون حسرت اینه. گفتن دلم میخواست تو طول عمرم سیر برای امام حسین علیه السلام گریه میکردم و حالا این حسرت تو دلم دیگه تمام شد. اینا را قدر بدونید. این لحظه‌ای که اینجا هستی اینا بهشته. یه وقت یه زمانی نیاد بگید حسرت تو دلم مونده. وقتی هم علامه از دنیا رفتن، پسرشون خواب علامه رو دید، دید وضعشون خیلی خوبه. گفت بابا این به خاطر کتابیست که نوشتید، چون خیلی زحمت کشیدن. گفتن نه، برای زیارت سید الشهدا علیه السلام. وقت اون زمانی خواب دیده بود که راه بسته بود. تو خواب میگه که حواسم بود. به پدر گفتم بابا راه که بسته است ما چیکار بکنیم؟ فرمودن تو همین روزه هایی که میگیرید شرکت بکنید، اینا ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام براتون صد میشه، چون اینا همه وصل به کربلا است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین علیه السلام. وقتی جابر شهادت امام رو متوجه شد، فوری حرکت کرد در حالی که نابینا بود، همراه عطا یا عتیه خود رو رسون به کربلا. یه چنین ایامی بوده است. خیلی مؤدب جابر صحابی پیامبر شهادت امام حسین علیه السلام بارها از معصومین شنیده بود. اول اومد مؤدبانه در فرات غسل که لباسشو عوض که حتی از عطیه پرسید بوی خوشی آیا همراه داری؟ یه مقدار گیاهان خوشبوی داشت، گرفت به خود مالی. آهسته آهسته خیلی با وقار از فرات قدم میزد به طرف قبر سید الشهدا علیه السلام. آمد رسید به قبر مطهر، نوشتن سه مرتبه گفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر. نمیدونم چه عظمتی دیده بود جابر. سه بار تکبیر گفت و مدهوش روی زمین افتاد. من یه جمله از زیارت ناحیه بگم، دلهای آماده خوب گریه کنین. این جمله منصوب به امام زمان علیه السلام. عجبت من صبر کم ملائکت و سماوات، ملائک از صبر شما به تعجب افتاده بودن. این چه صبریست این آقا داره؟ ندیده بودن چنین صبری را که شش ماهشون رو دستشون به شهادت برزن. این چنین محکم بیستن. تأمل کنم. جابر سه بار تکبیر گفت، روی زمین افتاد. وقتی به هوش اومد یه سلامی داد به سید الشهدا علیه السلام، اما به ظاهر جوابی نشنید. گفت حبیب الله یا جیب حبیب یا با عبدالله، چطور جواب من رو نمیدهید؟ یه عمری هر وقت سلام بهتون میکردم، جواب میشنیدم. اما بعد یه جمله خطاب به خود گفت جابر انتظار از چه آقایی داری؟ جواب سلامت چه کسی میخوای بشنوی؟ از آقایی که بین جسم مطهرشون و سر نورانشون فرسنگ ها فاصله افتاده. یا حسین یا حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگارا ظهور ولیت رو برسان و ما رو از بهترین اعوان و انصارشون قرار بده. رهبر عالی قد، نظام ما، همه مسلمان ها، مؤمنین، حاضرین، سروران عزیزم در پناه امام زمان حفظ بفرما. از همه برکات کربلای معلا، همه عاشقین و بزرگوار حاضرین رو بهرمند بفرما. امواتمون رو هم بهرمندشون بفرما. شهدامون رو با شهدای کربلا محشور فرما. عاقبتمون رو به خیر ختم فرما. ریشه دشمنان رو هم بکن، نابودشون بگردان، ذلیلشون گردان. و آبروی امام حسین علیه السلام، عتبات و سوریه رو از دست دشمنان مستخلص فرما و و زیارتشون رو با عافیت با امنیت نصیب همه بفرما به جاه محمد ما.